حالا چه توی اقامتگاه باشیم، چه خودت مثلا در اون ماستزار کمپی رو بزنید یا در فضای باز اون پهنه های روسی،
بله،
اون آتشی که اونجا فراهم میشه گرمتر میکنه وجود خودتو و در اونجا دور همی که از کافی موسیقی دلنوازی پخش بشه، همه اینها حال انسان رو خوب میکنه و به همون خاطر ما توصیه میکنیم که هر از چنگای سر به کبیر بزنید و با بودن در کبیر حالتون رو خوب کنید، چرا که کبیر یه جمله که اول گفتم بازم تکرار میکنه یعنی آرامش.
بله درسته.
و فصل ایران جان هم که هست و خراسان جنوبی ایران، فرصت خوبی که ما در این برنامه اشاره به زیرساخت‌های کبیر خراسان جنوبی هم بکنیم.
بسیار خوب. میگن کبیر همان سکوتی است که در دل آن هزاران قصه نهفته است.
بله.
در بیکرانیش میتوان به عمیق ترین احساسات رسید.
شب پاییزی هم به خیر، استان خراسان جنوبی که بیشتر کبیر است، ما که تو استانهای غربی ایران زندگی میکنیم کلن تو کوهستان جاده هامان کبیر و کمتر دیدیم. واقعا کبیر زیبایی های به خصوص خودشو داره، میشه خدا را حس کرد. شالا قدر همه زیبایی رو بدانید. شب خوبی داشته باشید. مرزی سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. درود به همه کرمانشاهی های عزیز، هر جایی که هستید سربلند بشید، پیروز بشید. خیلی ممنون. از کردستان هم پیامک داریم. آقای منصور نادری گفتن سلام خدمت مردم خوب خراسان جنوبی، از نهبندان تا حاجی آباد، زیرکوه، طبس، سربیشه، همه شهرستان های این استان سلام و عرض ادب من رو پذیرا باشید. بی نظیرید شما کردهای غیور و مهمان نواز.
سلام بر خائنات با زعفرانش، دعای خیر ما بر مردمانش، خدایی مردمانش بی نظیرن، الهی درد بد هرگز نگیرن، پذیرا باش سلام گرم ما را، ستایش می کنیم هر دم خدا را. با تشکر از عزیزان زحمتکش رادیو شبای ایران در خراسان جنوبی، منصور گوهری هستم از کنگاور روستای پلشکسته استان کرمانشاه.
درود بر شما، سپاسگزاری، ممنون از مهر و محبت شما. آقای احسانی نژاد هم از استان خراسان جنوبی روستای علی آباد ماژان شنونده برنامه ما هستند، در کنار پدر و مادر بزرگوارشون سلام ما رو خدمتشون برسونید. گفتن در جای جای ایران اسلامی شنوندگان عزیز سلام، شب پاییزیتون بخیر، خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم.
گردشگری خیلی خوبی داره، زعفران خیلی خوبی، مردم خونگرمی داره، جای گردشگری خیلی خوبی داره. خسته نباشید، برنامه آموزنده شما فدا شهرستان ایرانور با بروزا. خسته نباشید.
از قائم شهر هم پیام داریم، خیلی ممنونم از برادر بزرگواری که زنگ زدن. اما آقای فرهاد یوسفی از قائم شهر گفتن که سلام به خدمت همه مردمان خراسان و مردمان خونگرم خراسان جنوبی، همه ما متعلق به ایران جان هستیم و سلام و درود بیکران به حضرت امام رضا علیه السلام. خیلی ممنونم، انشالله که به زودی زود برادر بزرگوارم جناب آقای یوسفی قسمت شما بشه برید پابوس امام رضا علیه السلام، ما خراسان جنوبی ها رو هم یاد بفرمایید.
الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب و احترام وارمده خراسان جنوبنین رادیوسونده اشقیننن عزیزلرنه و عزیز شنوندلره و مهربان اشیدنلره. Usta Şehriyar'ın şeylerinden okuyorum. Heyder Baba ıldırımlar şakanda, seller sular şakkıldayıp akanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şov çatımıza, elimize, benim de bir adım gelsin dilimize. Heyder Baba çeflihlerin uçanda, çöl dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad eyle, açılmayan üreçleri şad eyle, bayram gelir çardakları yıkanda, Novruz gülü kan çiçeği çıkanda, ak bulutlar çöynehleyin sıkanda, bizden de bir yad eyleyen sağ olsun, derdilerimiz koyduklensin dağ olsun, memnunum zinde başı.
خیلی ممنون. شعر حیدر بابا رو خوندید، برادر بزرگوارمون. خیلی لذت بردیم به یاد شاعر خوب و دوست داشتنیمون، روحشون شاد، شهریار عزیز و بزرگوار. حیدر بابا، دنیا 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 دروغه، از سلیمان و نوح اون دنیا مونده، بچه داده به درد گرفتار میشه توی این دنیا آدم، به هر کی هر چی ازش داده گرفته، از افلاطون یه اسم مونده. هی در بابا رفقا همشون روی برگردوندن و ال آخر که راجب این شعر صحبت‌ها بیشماره، به خورشید و غروب و طلوع خورشید اشاره میکنه، به عمر گذشته و اینکه هر چیزی که باشه یک یاد از آدم‌ها باقی میمونه. انشالله که همه شما در پیش و خم زندگی حالتون همیشه خوب باشه و پر امید ادامه بدید. صحبتمون رو ادامه بدیم با جناب آقای اشرف‌زاده بزرگوار. خب راجع به کویرهای خراسان جنوبی برای ما بگید، با توجه میگم به اینکه شما خب سالهاست در این حوزه دارین فعالیت میکنید، گردشگران زیادی به استان خراسان جنوبی میان به واسطه کویرهای ناماشناش.
بله، من بس قبلیم کاملتر کنم. خب در هر بازه زمانی به شکلی میشه وارد کویر شد و حالتو خوب کرد. خب این موقع سال که هوا رو به سردی هست، خب معمولا این که ما بیایم کمپ بزنیم در ماسه‌زار یا در پهنه‌های روسی یا همون دق به تعبیر ما در استان خراسان جنوبی، یکم کار سختیه. قطعا باید از اقامتگاه‌ها استفاده کنیم. اما یک رویداد دیگه هم که هست، حالا ما وقتی میگیم چای آتشی، سرکار خانم، ما یک ابزاری داریم برای چای آتشی در استانمون که حالا در گویش‌های مختلف به اسمای مختلف، حالا ما میگیم گداجوش، و چقدر سنتی و چقدر چای خوشمزی هم داره. حالا بله، کتابیش که میشه شامورتی، حالا نمیدونم استانهای دیگه چی میگن، کمک ما کنن که چقدر ظرف خاصیه، یه ظرفیه در اوج سادگی و چقدر آب رو جوش میاره و چقدر خوشمزه است چای آتشی و آتش کندهی که باشه اونجا. و جالب این که یه بوده قضیه است، یه وقتی هم است که ما میاییم و گردشگری ماجراجویانه رو تجربه میکنیم، میریم در دل دق، حالا در اصطلاح محلی ما در استان ما هست، یا بله، پهنه های روسی. قطعا عزیزانم در سراسر ایران ممکنه با عنوان دیگه این منطقه رو عرض کنم که خطاب کنن. ما معمولا در مرداد هر سال هولوش 21 و 22 مرداد یه چیز ثابت نجومی داریم به نام بارش های برساوشی. گروه گردشگری و عرض کنم کویر نوردی سعی میکنن در این بازه زمانی حتما یه شب رو در کویر بمونند.
در مرداد ما.
بله، معمولا 21 تا 22 مرداد هست. بله. خب اونجا پهنه های روسی بهتره تا اینکه ما بیایم در وسط تپه های ماسه‌ای یا در اقامتگاه باشیم. خب مثلا ما در استانمون، ها دو تا رو مثال بزنم، دق اکبرآباد خوسف خوبه، اما از اون بهتر دق رباط شهرستان سرایان در محدوده شهر صقلی، هم کویر صقلی، پهنه بسیار بازی داره. خب یک نوع گردشگری ماجراجویانه است. شما در دق میرید هیچ امکاناتی نیست، هیچی، نه آب نه برق.
بله بله،
عرض کنم حتی نشان نی که ممکن مسیر رو گم کنید، هیچ گونه خوراکی نیست و واقعا یک خطر بزرگی یا به اصطلاح ریسک بزرگی. اما خب ما وقتی با یه بلد محلی میریم، با یه راهنمای گردشگری میریم، کسی که قبلا این مسیر رو رفته، خب کارمون ساده تر هست. خب معمولا وقتی شما وارد دق میشی و پهنه‌های روسی، اول که کم میزنی، و ما معمولا وقتی میریم اونجا از باتری ماشین سعی میکنیم نور رو تامین کنیم، ریسه میزنیم و آتش رو روشن میکنیم و یکی حالا معمولا چلو جوجه آتشی هم میزنیم اونجا در وسط دق. اما دیگه سعی میکنیم به بچه ها میگیم که شما دیگه از نیمه های شب دیگه وقتتون رو بذارید برای نجوم و آسمان. حالا من چرا اینجا بس آسمان کردم، اشاره کنم به زیرساخت خوب نجوم در استان خودمون در شهر سقله و کویر سقله که آسمانش مشهور به تاریکترین آسمان ایران و یکی از تاریکترین آسمان های جهان.
وقتی میگن سقله میگن بهشت منجمان.
بله، بهشت منجمان و کویر نوردان. بله. بله. این اتفاق بسیار برای ما یک قابلیتیه و ظرفیتی که در استان ما خوشبختانه روز به روز پررنگ‌تره. برای بچه‌های سرمایه‌گذارم خوب کار کردن. بخش خصوصی اونجا وارد شده. الان ما 5 تا اقامتگاه داریم اونجا که هر کسی با توجه به توان مالی خودش میتونه یک اقامتگاهی رو انتخاب کنه و اونجا رو سپری کنه. من همیشه دوستانه میگم ما در ایام گرم سال، چون نمیخوام بگیم اقامتگاه نرید، ولی ترجیحاً میتونید در فضای باز کمپ بزنیم و تا صبح باشیم، اما در این فصل سال که هوا سرده خب ترجیحاً اقامتگاه رو اختیار میکنیم. شما در آسمان سقلعه احساس میکنید دارید ستاره میچینید، احساس میکنید خیلی به آسمان نزدیکی. اتفاقا دیشب ما با بچه‌های رادیو فرهنگ تجربه دیگه داشتیم و رفتیم به کویر سقلعه و مخصوصا بحث نجومش. اصلا خیلی دوستان تهرانی ما تعجب کردن. ما راحت زحل رو دیدیم، ما راحت کهکشان راه شیر رو دیدیم، ستاره قطبی رو دیدیم، دو بگبه و دو بسقه خیلی راحت، خوشه پروین رو راحت دیدیم و بر شگفتی دوستان ما افسوده شد که چقدر قابلیت خوبی شما در کویر داری. هیچ وقت مبادا بگید که ما کویر نشینیم و شرق نشینیم و شاید از موهبت های شمال و جنوب و غرب بی بهریم. و بعد که باز دوستان رو به سمت دق رباط در نوبت صبح بردیم، چون دیر وقت شده بود، گفتیم اینجا ما تا هولاش از آن صبح بیداریم و آسمان رو مطالعه میکنیم با یه راهنمای نجوم
و طلوع ماه رو. آسان همین مخواستم بگم. بله، بی‌نظیره. شما در کویر باشید، چون همیشه واژه طلوع در کنار خورشید میاد. بله. ولی اگر شما در کویر باشید و این طلوع ماه رو نظاره گر باشید، تازه میفهمید وای خدای بزرگ، یعنی خلقت تو را شکر.
کاملا درست.
اصلا بسیار صحنه عجیبی است.
خدمت رو عرض کنم که ما معمولا سعی میکنیم در برنامه گردشگریمون طلوع و غروب ماه و خورشید رو حتما ضبط کنیم و مخصوصا گفتم شبهایی که بارش برساوشی است که این شهاب باران ها که کاملا میبینیم، شاید یه لحظه ما ترس بگیره ولی حس خیلی خوبیه. آسمان یه دفعه خط نوری میاد پایین. یک روایت قدیمی هم داریم سرکار خانم، خیلی حالا من چون روایت و یک باور قدیمیه، میگن که دق و کویر فرصت خوبه برای رسیدن به آرزوها. بعد از شخص پرسیدن چرا تو همچین حرفی میگی، گفته بود که ما یه باور قدیمی داریم که اصلا نگاه به محل عبور شهاب،
بله،
یعنی تحقق آرزو.
بله.
انسان شما شنیدید احتمالاً.
بله،
آره.
بله، بله.
من چون یکم باور هست با تردید این صحبت رو میگم، ولی خب ما
نه به هر صورت، چون حالا ممکنه باور عامه باشه ولی میان مردم این رواج پیدا میکنه گاهی. و وقتی که با بچه‌ها آقای اشرف‌زاده وقتی با بچه‌ها به کویر سفر می‌کنیم، با این باور نگاهشون به آسمان تیزتر میشه.
بله.
که نگاه کنید اگر شهاب رد شد آرزوت برآورده میشه و بچه‌ها خیلی دقیق‌تر آسمان رو رصد می‌کنن.
پس شما شنیدین باور رو؟
بله.
آره، من شما یکم با تردید گفتم، ولی خب ما نمیتونیم باورها رد کنیم. به هر حال یک باوری که مردم داشتن توی فرهنگ ایران زمین و استان ما هست اشاره کردم. به همون خاطر ما عرض کنم که توصیه می‌کنیم عزیزانی که می‌خوان کویر نوردی کنن حتما فضایی رو برن که بشه مناسب باشه و برای رصد ستارگان. چرا خب آسمان سقلعه انتخاب شد؟ چون آلودگی نوری ندارد، غبار نداره. عرض کنم که خیلی نزدیکه و یکی از مهمترین چیزهایی که ما در کویر باید مد نظر داشته باشیم امنیت.
بله.
همین استان خودم، حالا نمیتونم اسم ببرم، ما بعضی مناطق داریم که شاید اولویت اول کویر نوردان نباشه به خاطر بود امنیت. امنیت که باشه طرف با آرامش، چون ما ابتدا گفتیم با آرامش، میخوام آرامش رو داشته باشیم، میخوام یک شب خوب، یک شب رویایی، یک شب خاطر انگیز،
یک
حال خوب رو تجربه کنیم،
ایمن رو تجربه کنیم.
و اگر کویر نورد احساس کنه در اونجا از نظر از کنم که کلی ایمن نیست، قطعا نمیتونه به صلاح اون آرامش لازم رو کسب کنه.
بله.
به همون خاطر این آسمان رو ما توصیه میکنیم که اگر میخواد کویر برید، کویر برید که هم این بود ایمنیش مطرح باشه، هم برای رصد ستاره آماده باشه. و در کویر سقلعه که من نام بردم ما 4 تا شاخصه مهم داریم در اونجا. ماست هزار که گفتم، دق رو هم گفتم، کلوت داریم که همون تپه‌های بلند و باریکیه که حاکی از اون فرسایش‌های بادی و آبیه که خیلی شگفت انگیز و عجیب غریبه. و یک قسمت دیگه هم نمکزار هست. به همون خاطر طرف حتی میتونه نمک طبیعی و ارگانیک رو هم از کبیرهای صقله به سوغات ببره. شاید سوغات سطحی باشه از نظرش، اما وقتی که پزشکان ما میگن که نمک هایی که خب غیر طبیعیه، خب عوارضی داره، به همون خاطر میشه طرف این نمک کبیر و نمکزار رو هم به سوغات ببره و به هر حال یک شب خوب و خاطر انگیز میشه در کبیر به سر کنیم. و از اون گفتم دیگه، خیلی خلاصه کنم صحبتم، اون که گام برمیداریم با پای برهنه در دل کبیر، این که کنار آتش ساعتی رو هستیم و این که تا صبح سعی میکنیم بیدار باشیم و آسمان رو رصد کنیم، بسیار خاطر انگیزه.
حتما همینطوره. کبیر فریادش سکوت گرم میکنه، خورشید تنش رو در روز و نور میپاشه، ستاره روی دامن سیاهش در شب. امشب درباره کویرهای خراسان جنوبی با شما صحبت میکنیم. اینجا رادیو خراسان جنوبی، شبهای ایران. اینجا طبس، میقات الرضا، چهارمین شهر مذهبی ایران. عروس شهرهای کویری ایران. اینجا جاییه که برنج و خرما کنار هم سبز میشن.
اینجا پایتخت شگفتی های گردشگری ایرانه، از زوپارک جهانی تا قدیمی ترین و بلندترین سد قوسیه دنیا.
اینجا شهرستان طبس، پایتخت صنعت زغالسنگ کشوره،
جایی که کارگرانش با سختی فراوان از تل زمین به رونق اقتصادی ایران کمک میکنه.
ما مردم طبسیم، همان دیاری که شکست هیمنه پوشالی آمریکا در اینجا رقم خورد.
هفدهم تا 23 آبان ماه، ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
۳۵۶۶ سامانه پیام کوتاهمونه در اختیار شماست. از تجربتون از سفر به کویر برای ما بگید. اگر تجربه‌ای دارید و سفر کردید و کویر نوردی در واقع کردید، و اینکه وقتی واژه کویر میاد شما یاد چه چیزی میافتید، حتما این رو برامون بنویسید. البته دو شماره تلفن هم داریم، 32 16 26 10 32 16 26 11 با پیش شماره 056 که دوست داریم صدای گرم شما عزیزان رو در این برنامه در این ساعت بامداد بشنویم.
رفتیم به حرم امام رضا و قطار، از تو کبیر رفتیم، خیلی دیدن داشت. کبیر که من دیدم یاد عظمت خدا افتادم، خیلی خوش برنگز. اولین بار هم من خانم جاریانم از شهرستان جهرم، استان فارس. خدا نگهدار، شب شما بخیر.
کبیر زیباست، زمینش و آسمانش و درخشش ستارگانش، نسیم جهگاهش، آرامش سکونش که در آن فقط صدای خداوند جاری است. دلم در کبیر آرام است. من از رادیوی خراسان جنوبی که ما را در این هفته با ظرفیت های خراسان جنوبی آشنا کرد صمیمانه تشکر میکنم. خسرو و فرحبخش، کرمان.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما که از استانهای زیبا پارهای تن ایران به ما زنگ میزنید و در کنار ما هستید. از داراب استان فارس هم پیامک داریم، جناب آقای محمد جوکار. خیلی ممنونم که به ما تبریک گفتید به خاطر رویداد ملی ایران جان. ما هم به همکاران خوبمون در استان فارس همچنان خدا قوت میگیم. رویداد ملی ایران جان رو داشتن، بسیار عالی بود، خیلی هم خوب آشنا شدیم بیشتر با این استان بزرگ و بی نظیر. از کبیر هم برامون نوشتن، گفتن من گذری از کبیر گذشتم، مقاومت رو دیدم، تپه های مختلف ماسه‌ای رو دیدم، من به یاد ساربان ها و اشتران و صحنه جاده های ابریشم با صدای هوهوی باد میافتم.
سلام به شما مجری مهربان و خوشبیان. خدا قوت. زعفران و زرشک خراسان جنوبی خیلی معروفه، استفاده کردم، خیلی عالی بود. بهترین ها را برای همه شما آرزو می کنم، چون همه شما شایسته بهترین ها هستین. با تشکر. سید فاطمه قاسمزاده از مازندران، برقرار باشید و پایدار. خدا نگهدار همه شما عزیزان جان.
خیلی خیلی ممنونم از شما عزیز دل. محبوب خانم سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برامون پیامک فرستادن، گفتم پیامک منو چرا نمیخونید؟ بی‌انصافی نیست؟ نوشتن سلام به دختر عزیزم، شب پاییزی سردتون قشنگ، خسته نباشید. دیگه الان خسته نیستیم خانم سلیمانی بزرگوار با این پیامک پرمهری که شما برای ما فرستادید. آقای علی اکبر قلی زاده از رشت استان گیلان، نگین سرسبز ایران، برامون پیامک فرستادن، گفتن بنده استقلالی هستم، حاضریه برو بزنید. چشم، برای ما فرق نمی کنه شما استقلالی، پرسپولیسی هستین، نمیدونم بگید بندرانزلی، سپاهان، تراکتور، اصلا تیم ملی، ما حاضری همه رو میزنیم. خب ممکنه در آینه خیال من و شما کویر مظهر خشکی و خستگی طبیعت باشه یا خست طبیعت باشه، اما اونهایی که پا به دامان گرم و پرمهر کویر گذاشتن میدونن این پاکی ابدی نه تنها خسیس نیست بلکه مظهر زندگی و حیاته. البته زیستن در کویر یک شرط داره، اون هم قناعت و شکرگزاریه. همه اونهایی که به هر دلیل گذرشون به حواشی کویرهای ایران افتاده میدونن مردم کویر مظهر مهربانی، خونگرمی و محبتند. مردم نجیبی که قطره قطره های آب براشون حکم کیمیا رو داره. این عزیزان مهمان رو بر چشم و بر دلشون می نشانند و دریا دریا محبت عشق نثارش می کنن. انگار خلوص و پاکی بی ادعای کویر بر دل کویر نشینان هم نقش بسته. پس بگذارید در این لحظه این جمله رو بگیم: اهالی کویر، درود بر دل پاک شما.
شهر خدا لهجه ها آسمانی هم، همه اینج اهل هم دلی و هم زبانی هم. نغمه باد سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلدار مکنه. We'll be right back. شکر سر چشمه زلال یا علی بگم برم بر رب روزی حلال دلون ما کلو ترن دریا به رنگ عصمون عطر دوستی در آب نبات و چای زفرون شویون که ستر خود کبیر قلبت مکنه قصه های مهر و مهدور حکایت مکنه شویون که ستر خود کبیر قلبت مکنه قصه های مهر و مهدور حکایت مکنه لهجه ها آسمونی هم همه اینجا اهل هم دلی و هم زبونی هم شویون قصه تر خود کبیر تلبت مکنه قصه های مهر و مهدور حکایت مکنه
به درود بر آقای غفور محمدزاده با صدای گرمشون که هم خوانندن، هم نوازندن، هم مؤلفن، هم پژوهشگر موسیقی هستن، کارشناس حوزه موسیقی. خیلی هم خوب از همستانی‌های بزرگوارمون. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه در کنار ما هستید. عزیزان گفتن که پیامک رو یه بار دیگه سامانه رو اعلام بکنید. چشم. 30566 سامانه پیام کوتاهمونه. ما منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. کلی هم پیامک خدایی به دستمون رسیده که این لطف شماست، این محبت شماست، دلای مهربونی که همراه هستن با ما و دارن از کویر صحبت میکنن. تا اینجا همه موافقن که کویر بی نظیر اعجاز خلقته و سرزمینی که کویر در اون هست مردمانش دل دریایی دارن، چون مهربانی، سادگی و قناعت رو از دل همین کویر آموختن. صحبتمون رو با آقای اشرف‌زاده ادامه بدیم راجع به کویر. من تا اینجا چند نکته رو دریافت کردم از صحبت‌های شما آقای اشرف‌زاده. این که کویر با تمام زیبایی‌هایی که داره آدابی هم داره برای حضور در اون. این که اول هدفمون رو رفتن به کویر مشخص بکنیم. اگر صرفاً یه تفریح ساده باشه بهتره که کویر گزینه اول ما نباشه. اگر قراره بریم در دل کویر باید با تجهیزات کافی، با حضور یک راهنمای کار بلد باشه. و یه نکته دیگر هم این که شما توی یک شرایط خاص اگر بخواید شب رو در کویر بمونید یا باید چادر بزنید یا باید در اماکن گردشگری حضور پیدا بکنید.
یه بحثی که هست، ما بارها شده به افراد پیش نهاد کویر رو میدیم بیان با ما، حالا در قالب گروه های مختلف که میریم، اولین سوالی که به ذهنشون میرسه نگران امنیت از نظر بحث گزندگی، حالا عقرب و مار و این مسائل.
باورتون میشه میان کلامتون، من دفعه اولی که رفتم کویر تا صبح نخوابیدم و دقیقاً ورودی چادر نشسته بودم که هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته، ولی اصلاً هیچ خدا رو شکر گزندی به ما وارد نشد.
حالا فرضاً اتفاقی بیفته، چون ما وارد محیط زیست یک جانوری میشیم، ممکن اتفاق بیفته اگه ما احتیاط نکنیم یا در زمانی که مناسب نیست عرض کنم پیمایش کنیم در رمل‌ها. مثلا خب شما اگر بیای در اسگاهان که هوا گرم هنوز مثلا در هلوش اردیبهشت خرداد و حواست نباشه پات رو بوته مثلا بذاری یا خار، این ممکن اتفاق بیفته. واقعا تو نباید کتمان کنیم، میگم ببین جا را بنه بارا، یعنی ببین کجا داری گام برمی‌داری.
بله.
یا مثلا زمانی که شما خدمتتون عرض کنم که در ماسه‌ها قلط می‌زنیم و شبانگاه‌ها رو انتخاب می‌کنید برای پیمایش شبانه و در مثلا تیر ماه، خب این ریسک بزرگیه دیگه، مشخصه
خطریه.
بله ممکنه در لایه‌های زیری ماسه مثلا ماری باشه فرضاً. خیلی ساده بگیم آدم. این که ما بگیم نیست، خب دروغ گفتیم به مردم. واقعیت قضیه وجود داره، اما اینقدر دوستان ما در اقامتگاه بومگردی حرفه‌ای عمل میکنن و حتی خود ماها میتونیم مدیریت کنیم که اتفاق نیفته.
بله. یعنی به فصل هم بستگی داره.
بله، فصل بستگی داره. در چه زمان شما میبینید؟ بله.
بر همینه که میگم پاییز، حالا یکی از دلایلش، بله، پاییز فصل گردشگری، بله، برای کویره.
شما میتونید مثلا در پهنه روسی همون دخ که میرید کم میزنید، کافی آب تنباکو شما عرض کنم که آماده کنید، همراه خودتون داشته باشید، همونجا در اطرافتون عرض کنم بریزید. یا خود تنباکو رو در چند جهت در اطراف خودتون مثلا بذارید دورتر از خودتون، این بو باعث میشه که حشره و جانور گزنده به سمتشون نیاد. روغن سیاه سوخته رو بعضی بچه‌ها اطراف کمپشون خدمتتون عرض کنم می‌ریزن که این بوی روغن سوخته باعث میشه که حشره به سمت شما نیاد.
بله.
خود اقامتگاه‌های بومگردی هم خوشبختانه در بحث کبیر خیلی مجهزند و گاهی موادی رو خریداری می‌کنن در اطراف اقامتگاه می‌ریزن که مبادا من گردشگر و کویرنواد اونجا آسیب ببینم.
درسته.
ولی به طور کلی خیلی شانس کمی داره که مثلا ما بیایم به خاطر صرفاً این که شاید گزنده‌ای باشه من خدمتتون عرض می‌کنم آسیب ببینم و نرم. ولی من مثلا مثال بزنم در پهنه‌های روسی یا دق که شما می‌رید در وسط دق، خب هیچ وقت جانور نمی‌خواد اینقدر گام به گام بیاد شما رو نیش بزنه. خب به واسه چه مثلا منطقی؟
اصلا چه تفاوتی بین دق و خود حالا این کویری که راجع بهش صحبت میکنیم هست؟
خب کویری که بس ما میگیم بس ماسه‌دار پیش میاد و تپه‌های رو ماسه‌ای مد نظر ماست که گام برمیداریم درش، اما در دق یه جایی که اصلا خاک نیست، اصلا ماسه‌دار نیست، صاف است، یه پهنه روسیه و سادهش بگیم به نوع دریاهای خشک شده قدیم هست. الان بس دریاچه ارومیه میگن که بدون آب داره میشه، خب شاید در آینده دشت کویر بشه، خدای نکرده شاید دشت لود بشه. این دخواهیم که ما میگیم دریاچه های خیلی کوچیکی در جای جای به اصطلاح اطراف سکونت ما قرار داره، افق دید حشرات هم پایین است، یا عقرب مثلا ما رو شما در نظر بگیر، اون شما رو به چیز قدیما میگفتن که به سمت نور میان.
بله بله بله.
ولی خب نوری که دور هست در وسط پهنه روسی و دخ هستی شما به این راحتی نمیاد سمت شما. همون خاطر به هیچ وجه نگران امنیت نباشید از بس جانوران. آقا سادش رو بگیم، معمولا وقتی که بیداریم که حواسمون هست دیگه، موقعیم که میخوابید تو چادر، آقا وقتی شما کاملا زیپ چادر رو میکشی بالا و کاملا عرض کنم که هیچ راه ورودی نداری به جایی که شما استراحت میکنی، قطعا هیچ وقت اتفاق نمیفته. در کل ما حالا به توفیق الهی مدت این همه طور کبیر برگزار کردیم، یه مورد نداشتیم، هم زمان رو در نظر گرفتیم، همین که بیگدار باب نزدیم و همین که پامون هر جای نذاشتیم، این واقعیت ها رو باید قبول کنیم. در هر رشته این احتیاطات باشه، در کوهنوردی میتونه، طبیعت گردی میتونه، فرقی نیست.
اولین باری که خودتون رفتید کویر آقای اشرف زاده کی بود؟
اولین بار تقریبا اوایل دهه 90 بود، رفتیم در یک منطقه اشعاری آقایی، خب من خودم آشنا نبودم، ایشون امدادگر هلال احمر بود، چادر هلال احمر امانت دستش بود و بعد یه جمع خانوادگی هم بودیم. بعد گفت که بیا بریم در این روستای اشایری که حالا وای کویر داره شب بمونیم و چقدر شب خاطر انگیز بود. ایشون پاراگلایدر هم داشت که صبح اونم خب به تماشا نشستیم و خیلی خوب بود. یعنی اولین تجربه اونجا بود که من اون سکوت بیابان و صحرا رو دیدم و ایشون هم همون نگران بحث گزنده بود.
بله.
گفت بچه هیچ نگران نباشید و کاملا وقتی که اطراف ایمن بود و موقع خواب کلا اون زیپ چادر که بکشید بالا سادهش بگم
اتفاق نمیفته. بله.
نه معمولا اتفاق نمیفته، خیلی کم خیلی کم، خیلی به ندرت اتفاق میفته. بله. که میگم گادم بی‌احتیاطی ما خودمونه، اگر اتفاق بیفته ناراحت نبود باشه، بالاخره ما وارد محیط زندگی یک جانور شدیم دیگه، بالاخره همون که ما حریم داره اونم حریم داره.
بله میارزه به اینکه حالا این اتفاق بیفته، ولی خب این آسمان پر ستاره کویر که واقعا
بله،
هیچ چیزی جاش رو نمیگیره. بله، هیچ زیبایی نمیشه باهاش مقایسه کرد. وقتی که شب رو شما در کویر به سر میبرید و سکوت مطلق که میشه، یعنی حتی موسیقی هایی که حالا دوستداران کویر بالاخره از یک موسیقی استفاده میکنن گهگاه، ولی به یک ساعتی از شب که میرسه و این افراد میخوابن و سکوت در این پهنه گسترده و ستاره باران آسمان بی نظیره. میگن درست آن هنگام که خورشید جای خود را به شب میدهد، ضیافت ستاره ها
در آسمان شب کویر شروع می شود.
شنوندگان دوست داشتنی رادیو خاوران سلام بر شما. قرار هست برای تهیه یک مستند بریم به رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند. بنده به همراه همکارانم 55 کیلومتر از مرکز استان یعنی بیرجند فاصله گرفتیم، اومدیم به شهر مود از توابع شهرستان سرمیشه و از اونجا اومدیم به روستای زیبای کاهی و در مجاورت این روستا رصدخانه دکتر مجتهدی هست که قراره با این رصدخانه بیشتر آشنا بشیم. در نزدیکی رصدخانه دکتر مجتهدی مسیر بسیار پر پیچ و خم رو داریم میبینیم و الان به همراه همکارانم داریم این مسیر رو طی میکنیم تا به رصدخانه برسیم و در همین لحظه من دارم ساختمون و بنای خود رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند رو میبینم. هوا بسیار خنک است و خود بیرجند مرکز استان که ما تقریبا 45 دقیقه پیش اونجا بودیم و هوا گرم بود، هوای بسیار خنکی رو داریم تجربه میکنیم. از بیرجند که راه افتادیم همراهمون آقای دکتر یوسفی دکترای فیزیک نجوم حضور دارن و قراره توی این مستند از اینکه چطور میشه از دل کویر افلاک رو تماشا کرد به ما بگن. بله، ما همین لحظه رسیدیم به رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند و یک تابلو روبروی من هست که در خصوص این رصدخانه توضیح داده و نوشته شده در این تابلو که در تاریخ 11/4/1380 با اهدای یک تلسکوپ 14 اینچی از سوی آقای دکتر سیروس مشار به دانشگاه بیرجند و اختصاص مبلغ 135 میلیون تومان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با زیربنای 500 متر مربع در ارتفاع 2617 متری منطقه شرق بیرجند این رصدخانه احداث گردیده و در تاریخ 4/7/1388 جهت استفاده های پژوهشی و آموزشی افتتاح شده و دوروبر این رصدخانه که در یک قله قرار گرفته کلی من دارم کوه میبینم و در یک منطقه کوهستانی این رصدخانه بنا شده. بریم داخل خود رصدخانه و ببینیم چه خبره. بله، ما اومدیم داخل رصدخانه دکتر مجتهدی و در ساختمون اداری اون و داریم از پله ها میریم بالا. همراه باشید، همچنان داریم میریم داخل خود رصدخانه. ما الان در اتاق کنفرانس رصدخانه دکتر مجتهدی هستیم و آقای دکتر یوسفی دارن برای افرادی که اومدن به عنوان گردشگر بازدید بکنن از این رصدخانه توضیحاتی رو ارائه میدن و پس از این توضیحات الان تعدادی از این گردشگران و افرادی که حضور پیدا کردن سوالاتی براشون پیش اومده که دارن از آقای دکتر میپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما که تشریف آوردید به رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند و امیدوارم این چند ساعتی که اینجا در خدمت شما هستیم یه خاطره خوبی براتون باقی بمونه. من ابتدای صحبتم میخوام یک معرفی از رصدخانه داشته باشم تا بهتر آشنا بشید با محیطی که توش تشریف دارید و قراره از این محیط استفاده بکنیم. نام رصدخانه در واقع به نام دکتر مجتهدی هست. دکتر مجتهدی مؤسس دانشگاه شریف هستند و آقای دکتر مشار که تلسکوپ رو اهدا کردن چون استاد ایشون بوده دکتر مجتهدی خواستن که و درخواست کردن که اگه میشه به احترام استادشون اسم رصدخانه رو بذاریم دکتر مجتهدی و به این مورد موافقت قرار گرفته تو شورای رصدخانه و الان نام دکتر مجتهدی مؤسس دانشگاه شریف روی این رصدخانه گذاشته شده. ارتفاع ما اینجا از سطح دریا 2617 متر هستش که خب در واقع نقطه با ارتفاع بسیار بالایی هستش. از پارامترهای مهم دیگه‌ای که اینجا داره اینه که جاده دسترسیش تقریبا جاده خوبی هستش، یعنی ما تا خود رصدخانه جادهمون آسفالته. در این حال که ما آلودگی نوری کمی داریم، اما راه رسیدن به رصدخانه راه خیلی سختی نیست برامون. شبکه برق سفاز اومده اینجا و این خیلی کمک میکنه به پایداری تجهیزات الکترونیکی که اینجا داره استفاده میشه و کار علمی که میخواد انجام بشه. اینجا پوشش کامل مخابرات و اینترنت رو داریم و تعداد شبهای صاف و بدون ابرمون بسیار زیاد هست در طول یک سال، یعنی اینجا کاندید احداث رصدخانه ملی ایران هم بوده و شاید اگر دوری از مرکز نمی بود قطعا میتونست رصدخانه ملی توی همچین شرایطی در اینجا احداث بشه.
چشمک زدن ستاره ها نتیجه پایدار نبودن جو است، یعنی جو در لایه های مختلف بر اثر حرکت دچار تغییر ضریب شکست می شود و جای ستاره ها تغییر می کند. اینجاست که ما فکر می کنیم ستاره ها چشمک می زنند. بشنویم توضیحات بیشتر رو از زبان آقای یوسفی، دکترای نجوم.
ما توی پارامترهایی که برای رصد مهم هست یه پارامتر خیلی مهم داریم به نام دید نجومی، که این پارامتر دید نجومی در واقع به ما میگه که آسمان اون منطقه برای کار علمی نجومی چقدر کیفیت داره. شما اگر توی شهر یا توی کویر به آسمون بالای سرتون نگاه کرده باشید، چشمک زدن ستاره ها رو زیاد دیدین و خیلی جذابه این براتون، اما این چشمک زدن باعث میشه که تصاویر نجومی خراب بشه. یعنی برای جایی که قرار رصدخانه احداث بشه و کار علمی انجام بشه، سرمایه گذاری بشه، باید این موضوع به حد اقل برسه. چشمک زدن ستاره نتیجه چیه؟ نتیجه پایدار نبودن جو، یعنی جو توی لایه‌های مختلف حرکت که می‌کنه ضریب شکستش تغییر می‌کنه، جای ستاره عوض میشه، ما احساس می‌کنیم چشمک می‌زنه. اگه جو پایداری ما داشته باشیم، خب این چشمک زدن کمتر خواهد بود و اینجا این پارامتر دید نجومیش بسیار خوب هستش.
ساعت 1:33 است. با شما هستیم، شبهای ایران، رادیو خراسان جنوبی، در هفته رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی ایران. با افتخار تقدیم شما می‌کنیم این برنامه رو با آرزوی شبی آرام و دلنشین برای یکایک شما همراهان خوب و با صفای ما. اما امشب داریم راجع به کویرها صحبت می‌کنیم، خاص و ویژه کویرهای خراسان جنوبی، امکاناتی که در اختیار کویر نوردها قرار میگیره، دلایلی که گردشگران کویر رو انتخاب میکنن و مقصد گردشگریشون میشه، چه آداب و ترتیبی رو باید بجوییم برای اینکه در کویر یک خاطره خوش برای ما رقم بخوره و خلاصه هر آن چه که متعلق به این سرزمین و کویرهای زیباش هست. 30566 سامانه پیام کوتاه بود در اختیار شماست. 32-16-26-10 با پیش شماره 0-56 هم در اختیار شماست برای اینکه زنگ بزنید به برنامه خودتون و این همراهی، این انرژی که این وقت شب میذارید به نوعی یک خدا قوت به ماست که ما با انرژی تر برنامه رو تقدیمتون بکنیم و نشون بدیم که این برنامه یک برنامه پویاست. آقای حسینی مقدم تایید کننده خوب این برنامه، اجازه میفرمایید که ما صحبتمون رو با آقای اشرف‌زاده ادامه بدیم یا میخواهید تلفن؟ بسیار هم عالی، خیلی ممنونم. صحبتمون رو با آقای اشرف‌زاده ادامه بدیم راجع به کبیرهای استان. اگر حالا به هر شکلی افراد گردشگرای خوش سلیقه‌ای که به سمت کبیر میان برنامه ریزی بکنن، بخوان شب رو اقامت داشته باشن در کبیر و حالا ساعاتی از روز رو هم همینطور، آیا امکاناتی هم در اختیارشون قرار میگیره در کبیرهای خراسان جنوبی؟
خوشبختانه کبیرنوردی روز به روز داره حرفه‌ای تر میشه و واقعا به عنوان یک تفریح کاملا حرفه‌ای. خب شما وقتی وارد کبیر میشید به طور معمول ماسه نوردی و دورهمی آتش رو نمیدم رصد نجوم رو دارین، اما خب حالا من استانمون یک کلی چند تا عنوان رو بگم. ما در طبس کبیر داریم، در بوشهر داریم، در فردوس کبیر شاه و کبیر پلند، در شهرستان سرایان کبیر سقرعه، در شهرستان زیرکو کبیر همت آباد، در شهرستان نهبندان کبیر حیدرآباد و مجموعه بیابان لوت رو داریم، در شهرستان خوست در غرگبرآباد، تقریبا میشه گفت اکثر شهرهای ما زیر ساخته کبیر و ماسه‌زار رو دارن، حالا یا ماسه‌زار یا هم ترکیب از دق و ماسه، و به هر حال یعنی ساختار و زیرساخت خوبی در استان هست. اما اینقدر الان دوستان فرهنگ گردشگریشون متحول شده، شما در کبیر شتر سواری هم میتونید بکنید، آرچرخ هست، جیپ هست، آفرو سواری که میتونید در برنامه‌تون قرار بدین، و والیبال ساحلی من الان بعضی از این اقامتگاه دیدم که کاملا تور والیبالی خیلی هم ساده، نمیخواد خیلی حرفه‌ای،
بله،
و اصلا رقابت ورزشی است، دو تا تیم میشن، حتی یه خانواده ان و کاملا اونجا والیبال ساده رو تجربه میکنن. و یک اتفاق خوب تو استان ما اخیرا افتاد که حالا پیشینش برمیگرده به سال 86،
بله،
همایش ملی کبیرنوردی ایران که همین دو هفته قبل برگزار شد و چقدر خوب برگزار شد
در
شهرستان بشرویه، برمیگرده به سال 86 تا 97 به صورت مستمر برگزار شد، باز ایام کرونا وقفه داشت و از سال گذشته دوباره شروع شد و خیلی هم حرفه‌ای. خیلی هم برای من جای سواله که چقدر این اتاق فکر خوبی دارن دوستانمون در مجموعه کبیرنوردی شهرستان بشرویه، خیلی حرفه‌ای کار میکنن.
چطور؟ چه امکاناتی بود؟ چه شرایطی بود؟
عرض کنم که اینقدر نگاهشون حرفه‌ای و واقعا علمی هست به قضیه و سعی کردن گروه های مختلف علاقه من به حوزه کبیر رو راضی نگه دارن. امسال خب جدا از این بحث کبیر نوردی و ماسه نوردی جو خودش، پیش‌بینی کرده بودن دوستان مسابقات دوچرخ سواری کلاس کانتری که یکی از شاخهای دوچرخ سواری است در ماسه‌زار. خلبانان پاراموتور رو سرجم کرده بودن کشور، از کل کشور، یعنی ما چیز حدود 600 علاقه من به حوزه کبیر رو داشتیم.
بله.
از استان خراسان رضوی بود، تهران، فارس، سمنان، کرمان، یزد، سیستان، بلوچستان، حتی اصلویه. دوستان اومده بودن جمع شدن یه شب زیبای کبیری رو و بیادمندین رو رقم زدن. سنبوردین یا همون اسکی روی شن رو اولین بار دوراش برگزار شد در کبیر بشرویه.
جالب باشه.
بله. و این نگاه حرفه‌ای که دارن انسان فهم میکنه که ما خیلی هنوز حرف برای گفتن خواهیم داشت در حوزه کبیر و کبیرنوردی. اتفاقا من با مسئول مسابقات صحبت میکردم، گفتم چه خبر از زیپلاین؟ میگن اونم توی برنامه جدی ما هست.
آها بله.
یعنی این که ما سایت های تفریح پاراگلایدر و زیپلاین رو به طور ثابت، من یادم از حتی زمانی آبگرم فردوس همین کبیر سقلعه زیپلاین داشت ولی خب ادامه پیدا نکرد. من میگم حالا که مردم، خانواده محترم اینقدر وقت میذارن برای کبیر و اینقدر اعتماد کردن به علاقمندان و مدیران حوزه کبیر و اقامتگاه بومگردی، این روند همچنان توسعه پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. مبادا که ما بله بود رویایی و اون دورمیش جای خودش، اما طرف اگر بیاد چند تا ورزش خاص رو هم تجربه کنه و حالش خوب بشه، خب خیلی خاطره ماندگاری سب میشه و از این جهت هم برای خود اقامتگاه درآمدزاست. الان ما واقعیتش قضیه اقامتگاه بومگردی کبیر، چرا ما بعضی از مناطق کبیری ما اقامتگاه نداره؟ چون واقعا دل شیر میخواد شما بیاید در دل براهوت و در دل کبیر، مثلا حداقل نیم ساعت یک ساعت دور دید از امکانات شهری، همه امکانات رفاه شما رو ببریم. من بارها شده که دوستان گرمندن از نرخ‌های بالای اقامتگاه بومگردی، گفتم شما خودتون جای طرف بذارید، یعنی شما آب ببره، انرژی برق رو ببره، گرمایشی ببره، امکانات غذایی ببره، شما هم که به اصطلاح اومدی که اون شب خاطر انگیز رو رقم بزنی و امکانات عالی رو معمولا طلب میکنی، اقامتگاه دار، غذا نباید غذا مونده باشه و بنابراین یه کار بسیار سخته. من یه خداقوت ویژه میگم به بر بچه های اقامتگاه دار در حوزه کبیر و کبیرنوردی و بومگردی و بعضی وقتا اینقدر کار سخت میشه. ما هم داریم در همین مثلا یکی دو مورد که رها در اقامتگاه داری رو واقعا خداقوت جانانه بهشون گفت. بعد من این کار جنبی که میاد مثل دوچرخه چیز چهارچرخ و زیبلاین و والیبال ساحلی و این ورزش‌های جانبی، اینا خوشبختانه از بُعد اقتصادی کمک میکنه به دوستان. شاید مبلغی که من کبیرنورد و گردشگر و مسافر میدم بابت اسکان خودم در اونجا شاید واقعا پاسخگوی نیازهای و اصلا اون دخل و خرج درست در نیاد، ولی این تفریح‌های جانبی قطعا کمک میکنه به عرض کنم درآمدزایی بهتر و اینکه طرف یکم دلگرم باشه. بله. کار
حالا یه نکته آقای اشرف‌زاده این که شما به اشایر بزرگوارمون هم اشاره کردید. بله. ما اتفاقی که در استان خراسان جنوبی هست و حالا گاهی به عنوان یک ظرفیت حتی عنوان میشه، گاهی وقتا ما هم سلام میگیم به مرزنشینانمون، هم سلام میگیم به مرکزنشینان، اما به اشایر هم اشاره بکنیم.
بله.
ما در یک استان مرزی داریم زندگی میکنیم و خب گاهی وقتا اینقدر شرایط زندگی برای اشایر، برای مرزنشینان، برای کسانی که همسایه کبیر هستن سخته، ولی مراجعه گردشگران نور امیدی رو در دلهای این عزیزان ایجاد میکنه و خرید کردن ازشون، همون مراجعه کردن، همون خوشوبش کردن مردم، یعنی که پس ما هستیم و وجودمون ارزشمنده.
یه نکته خوبی رو اشاره کردید سرکار خانم که ما واقعیت قضیه در این شرایط کمبارانی و قهر طبیعت، واقعا من خودم چون مقطعی با دوستان اشعار زندگی کردم، بارون که نباشه اشعار حالش خیلی بده، هم بود اقتصادی که باید به مدت یک سال آذوقه تامین کنه با ارسن بدون هیچ گونه حمایت مالی آنچنان، این واقعا باید از اون پسنداز خودش صرف کنه برای اینکه دامش زنده بمونه و دامش بتونه یک سال رو سپری کنه تا ببینیم بهار بعد و سال بعد چقدر بارندگی خواهد داشت. الان یه توصیه‌ای که به دوستان مرزنشین و اشعار میشه این که شما وقتی که از این بود دارید آسیب میبینید، با روی آوردن به سمت اقامتگاه‌های بومگردی، ما میگیم گردشگری از نوع روستایی رو میشه. بله. در مناطق اشعاری داد. ما الان در استان خودمون روستای زرینچاه،
درسته؟ زرینچاه سقلعه.
بله، بله، بخش سقلعه. بله، اینجا کاملا گردشگری اشعار میشه تجربه کرد، کاملا متفاوته. یعنی اونجا دیگه شاید پاراگلایدر نباشه، شاید زیبلان نباشه، اما شما میتونید 24 ساعت زندگی در سیاه چادر رو در دل کویر با اشعار زندگی کردن در همون اتاقی که عرض کنم که خود اشعار استراحت میکنه در کنار این دوستان سپری کنید، اون مراحل
چای آتشی، بله، نان تنوری، غذای بله، بله، محلی، لبنیات اصلا
همون مراحل لبنیات منظورم که شما مثلا صبحگاه مثلا حلوش نیمه های اسفند تا نیمه های فروردین اوج گردشگری حوزه روستا و اشعاره که شما این مراحل مختلفی که داره محصولش رو فراهم میکنه، شیردوشی،
بله،
و اون ارسم کره ارگانیک و تازه رو که تولید میکنه، هم مراحل کار رو میتونید ببینید، هم یک خداقوت جانانه بگید، و این هم که شما فرمودید که ما از ظرفیت های روستا و اشعار خرید کنیم. کاملا اساتید ما همیشه ما میگفتن هر وقت میرید جایی برای کبیر طبیعت گردشگری از جامعه محلی خرید کنید، از چر امکانات به خودتون نبرید، گرون هم فرزن هست و طبیعیه دیگه. بس. چون طرف با به اصطلاح مشقت امکانات میبره به دل کبیر، به همون خاطر این حمایت ما از جامعه محلی و اینکه در یه شبی در کنار دوستان سپری کنیم، هم نوعی حال خودمون خوب میشه، هم درآمدزا هست براش.
بله، دقیقاً همینطوره. درود بر همه اونهایی که حتی شده با کارهای کوچک برای دیگران امیدآفرینی میکنند.
اینجا سربیشه است، زادگاه پدران علم ایران زمینه. از پروفسور بلالی مود، پدر علم سمشناسی، تا پروفسور معتمد نجات، پدر علم ارتباطات ایران،
که نامشون همیشه روشنی راه جوانهای این سرزمین.
اینجا روستاهاش به هدف گردشگری معروفه، از چنش که سرزمین رنگ ها مشهوره تا ماخونی که هر کوچه و خانه اش یه قصه شنیدنی داره.
اینجا قطب منیزیت ایرانه و تبدیل این ماده معدنی به ارزش نشانه ای از دانش، تلاش و توان مردم این دیاره.
و اینجا مود، جایی که دستان هنرمند
فرش‌هایی می‌بافند که آوازش در سراسر عالم پیچیده.
از دل کویر تا قله‌های افتخار، ما مردم شهرستان سربیشه شما رو دعوت می‌کنیم به رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
واقعی از مرکز جغرافیای ایران به شما دست مریضات عرض میکنم. بعضی ها فکر میکنن این کویر که میگن کویر خشک بی آب و علف، هیچی نیست، آب نیست، آبادانی نیست، هیچ. اما در همین کویر خشک بافق ما داریم با آب شور، آب اندکی هم هست که آب شور هست، بهترین رطب از نوع کپکاپ به دست میاد که بی نظیره، از اصل شیرین تره. کویر هم برحال زیباس. آب و هوایی که شب ستاره رو میبینن، شاید تو شهرهای بزرگ اصلا هرگز ستاره ای نبینن. تو کویر لذت داشتیم میشینیم، مخصوصا شب. تشکر میکنم از شما، علی اصغر رنجبر با فقیه، سپاسگزارم.
بنده که تا حالا به کویر نرفتم، ولی واقعا کویر خدا زیباست، به این دلیل که کویر قدرت خدا رو نشون میده، اون عظمت خدا رو نشون میده. این خیلی خوبه. جواد نودهی، شهر نوده، انقلاب، همسایه شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از این همه انرژی مثبت همه شما مخاطبان عزیزمون. آقای سید رضوی از اصفهان گفتن سلام به مردم کویر، که قلبتون مثل کویر صافه، دوستتون دارم. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برام پیامک فرستادن، گفتن پیامم رو به زبان محلی مازنی ارسال میکنم. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر اشتباه خوندم، چون خیلی اصرار به خوندن پیامکشون داشتن. من امانت شما رو پاس میدارم و متن رو میخونم، امیدوارم اگر اشتباه قصوری بود بر من ببخشید. شب شما به خیر و خوشی. چتی هستنی؟ سرحال و قبراق هستنی؟ هفته ملی خراسان جنوبی به هموطنان عزیز بیرجندی تبریک عرض کنم، به هر جا که درنی سالم و تندرست باشین.
تا کنون به کویر سفر ننمودم. در کویر خدا حضور دارد. آسمان پرستاره کویر بسیار زیباست. کویر شغلعه بهشت منجمان می باشد. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا، شهرستان ساری، مرکز استان مازندران. فرض باشید و پایدار. خداوند حافظ و نگهدارتان.
گیلان رو خیلی دوست داریم، مازندران رو خیلی دوست داریم، جنگل و دریا رو دوست داریم، جنوب ایران، دریای خلیج فارس بی نظیر دوستش داریم، غرب با کوههای سر به فلک کشیده زاگرسش و جنگلهای بلوطش رو خیلی دوست داریم، سرزمین لاله های واژگون رو خیلی دوست داریم، اصفهان با اون همه آثار تاریخی و یزد شهر بادگیرها و قناتها رو خیلی دوست داریم. اما دعوت میکنیم از شما که به خراسان جنوبی بیایید و شب پرستاره کویر رو هم تجربه کنید.
از کویر من یه خاطره دارم. نابودی آمریکا، سرنگونی هواپیماشون، هلیکوپتراشون، خیلی هم خوشحالیم. دستون در نکنه، خسته نباشید. امینی هستم، از البرز زنگ میزنم.
آقای عباس نامدار که بچه قم هستید اما پشت فرمان اتوبوس دارید میرید شیراز، من پیام شما رو خوندم. شما لطفاً مراقب خودتون و همه سرنشینان اتوبوس باشید، به سلامتی به مقصد برسید.
شما به من یه محبت کردین، همان شعر حیدر بابا را پخش کردین. باور بکنید یعنی 1 میلیارد تومان اگر به من پول میدادن با اون اندازه خوشحال نمیشدم که پخش کردین. خیلی من خوشحال کردین، خدا شما را خوشحال کنه.